بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين صلواتي تبارك عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اینکه خداوند روزی ما کنه به عنایت و برکت وجود مبارک حضرت حجت دیدار اون حضرت نوکری در آستانش و شهادت در راهش روزی همه ما بشه صلوات دیگری محبت کنیم. برای سلامتی همه بیماران التماس دعا گفته ها، حاجت روا شدن هر کسی که دغدغه‌ای داره، گرفتاری داره، و یکی از عزیزان این جلسه که فردا عمل جراحی داره، خداوند انشاءالله همه رو به برکت حضرت حجت سلام الله علیه از سایه و در کمترین زمان به بیش از توقعشون حاجت روا کنه صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قدم به قدم نکاتی رو درباره سیر فهم عقاید در اذهان شیعیان با هم داریم گفتگو میکنیم. اگر فضای جلسه هیئت نبود و مثلا حوصله گفتگو دقیق تر بود، این بحث ها از سنف تاریخ اندیشه است. من تا حالا موسعی میکنیم بحث و تا میشه نرم و نازکش کنیم که حوصله کمتر سر بره، که بعد انشاءالله شما میخواید توسل کنید حالتون زیاد خراب نشده باشه. به اینجا رسیدیم که آنچه آموزه های نبوی است، آموزه های اسلامی است، تا بیاد در ذهن مردم بنشینه، تبدیل به باور بشه، اگر مانعم نداشت به این راحتی نبود، ولی خب مانعم زیاد بود، از جمله رفتار خلفای بعد از پیغمبر اکرم که اینها مسیر رو به سمتی بردن تلقی از اسلام رو عوض کردن. ما در دهه سوم سفر گذشته در حرم در مشهد الرضا سلام الله علیه بحثمون استقرار فرهنگ سقیفه بود، اونا رو نمیخوایم اینجا تکرار کنیم، فقط تیترش رو عرض میکنم که اینطور نیست که فقط ادعی تحت تأثیر فکر جریان سقیفه قرار گرفتن، نه، اونهایی که خب بعضی رو امام و مقتدا میدونستند و به سیره و سنت اونا میخواستن عمل کنن که هیچ، خب اونا اون راه رو انتخاب کردن. شیعیان هم به شدت تحت تأثیر قرار گرفتن، حکومت به شدت در رفتار فردی و اجتماعی و باورها تأثیر داره. این رو من لازم میدونم به عنوان یه مقدمه دیگه‌ای به بحث که ما این شبها اگه خاطر شریفتون باشه، چون بحث‌های شبها به هم پیوسته است کاملا، عرض کردیم تلقی مخاطبان این بود که اصل امامت یک مسئله صرفا سیاسیه. بله خب واضحه که امام حتما حاکم، حتما صاحب حکومت اینا هست، اما فقط رفتار حکومتی و سیاسی توقع داشتن از امام، برای همینم از امام سجاد علیه السلام تا ولایت عهدی امام رضا عده‌ای گیج بودن، هنوزم کسانی که اون تفکر دارن گیجن که این ائمه چرا کار درجه دو و سه کردن. بله که ائمه ما در صدد تشکیل حکومت هم بودن، ولی اینو به عنوان کار فوری نمی دیدن. من الفاظمو با دقت انتخاب میکنم، به قیود باید توجه کرد. ائمه ما دنبال تشکیل حکومت بودند، ولی مثل کسی که دنبال میوه هلو و گلابی و گردوه، خب گردو شما بخوای به دست بیاری باید اول بذرشو کاشته بشه و نهالشو باقی و تفش 10 سال صبر تا به میوه برسه، ها؟ یعنی مقدمات ضروری داره تا برسی به اون میوه. حکومت اسلامی قطعا آرمان همه ائمه بوده، اما در مقدمات ضروریش متوقف بودن. اولا ثانیاً تنها آرمان اهل بیت تشکیل حکومت نبوده. ما گرفتار انحصارسازی هستیم. انحصارسازی دلیلش رو باید از دین گرفت که این فقط باقی رو ولش کن. لذا توقع داشتن که حضرات معصومین رفتار سیاسی عینی ظاهری کنشی شدید دائم داشته باشن. هی اعتراض آقا چرا قیام نمی کنید، 100,000 تا فلان شمشیر زن دارید، اینا یعنی این که آقا همه چی فراهمه، شما چرا قیام نمی کنید؟ چون کار اصلی امام قیام می دیدن، چون امام رو اصلا در سطح اون سطحی که امامت رو باید بشناسن نمی شناخت. اما اینجا یه مقدمه ضروری لازمه بنده عرض کنم که این شبها که داریم حرف میزنیم ممکنه مخاطب عزیزی فکر کنه بحث ما اینه که سیاست یا حکومت مهم نیست. نه، حقیقت امامت اوسع وسیع تر همه جانبه تر از یک بود. این خیلی بود مهمیه. حالا من که بگم بعد مهمیه، یه قدری از وقت امشب رو میگیرم، باز آدرس میدم از اونی که خواستن برن جاش ببینن. ما در همین هیئت محترم عبدالله یه سالی در فاطمیه به این موضوع 2-3 سال پیش پرداختیم 5 شب که نقش حکومت ها در دینداری چیست. الان 2-3 تا جمله عرض میکنم، هر کس خواست اونجا مراجعه کن. پس اینکه حکومت مهمه که شک نیست اصلا، اما اون مردم از همه عظمت امامت کأنه کسی از همه حقیقت حضرت رب الارباب بگه مثلا زورش هم زیاد. ان الله علی کل شیء قدیر، خب این شک نیست، ولی رؤوف بالعباد هم هست، ارحم الراحمین هم هست. حالا ما تحلیل کنن بگن صفاتش عین ذاتش، همه صفات به یک جا برمیگرده، همه از یک مصدر برمیخیزد، همه این قدرت همون علمه، این که بحثی که متکلم باشه سر جاش، اما به یه جا گیر بدیم باقی رو از دست دادیم. مخصوصا این که ما شبای اولم عرض کردم گاهی تو مسائل اجتماعی روز نیازهایی داریم، برای اینکه این نیاز رو پاسخ بدیم دین رو ور میداریم با چکش میزنیم تو این اشل امروزی که الان لازمش داریم خرجش میکنیم. این خیلی خطرناک. بله قطعا دین امروز نیازمند، عرض کنم به نیازهای ما پاسخ میده، ولی فقط به اون نیازهایی که ما حس میکنیم نیاز ما پاسخ نمیده، آمده ما رو متعالی کنه. اینی که حکومت مهم شکی نیست، شاید سنگین ترین جملهش این جمله باشه که من عرض میکنم که هر اجتماع مذهبی در یک نقطه جغرافیایی شما پیدا کنی 90% حاصل حکومت هاست. یعنی اگر شما میبینید در شبه قاره حنفیان که تا جنوب شرق ایران هم اومدن، در ایران ما عده‌ای اثناعشری و امامی هن. در عربستان امروز عده‌ای سلفی هن. هر کجایی که در افریقا عده‌ای مالکی هن. هر جایی که کلونی و اجتماع یک جمعیت هست، فارغ از این که کدام مذهب حق است کدام نیست، خب واضحه که ما شیعیان خودمون رو حق میدونیم، لابد دیگران هم خودشون رو حق میدونن، میشه گفتگوی دینی هم کرد. اما حق بودن لزوماً دلیل اجتماع نیست، کما که زمان امیرالمومنین، زمان امام سجاد، زمان امام صادق علیهم صلوات الله کلونی اجتماع نبود، اون که امام حضور داشت. حقانیت لزوماً اجتماع ساز نیست، حکومته که اجتماع میساز، تمدنه که اجتماع میساز. قطعاً اگر صفویه در ایران مذهب رسمی رو تشیع اعلام نکرده بود، امروز ایران کلونی شیعه نبود به این شکلی که امروز است. و این به معنای نیست که تشیع حق نیست، حق هست. 1400 سال تو سر شیعیان زدن، متفرق کردن، کتک زدن، کشتن، پوست کندن، نفس کسی نکشه، تکفیر روی تکفیر، قتل روی قتل، علمای ترازه یک ما رو که علمای مذاهب دیگه کفشون میبریده مثل شهید اول سلام الله علیه، که اگر شهید اول از اهل سنت بود امروز تو شهری شاید نبود که مجسمه او رو قد برج آزادی میساختن به جرم نعوذ بالله شرابخواری یا حلال شمردن شراب یا گناهان نعوذ بالله اخلاقی و چیزهای دیگه امروز متهمش کردن. توجه میکنی؟ مثلا چیزهایی که نمیشه گفت، هر بلایی سر شخصیتش آوردن. چه کار خلافی کرده بود شهید اول؟ در 30 سالگی او به علمای ترازه یک عصر خودش از اهل سنت در 80 سالگی به او میگن امام و اهل دنیا، نمیدونستن مذهبش چی. البته بعد هم لو میره شیعه است به اون وضع فجیع میکشندش. همیشه در طول تاریخ ما شیعیان رو ساتوری میکردن، خلاصه مرغ عذاب و عروسی بودیم. هر جا میخواستن پدر یکی رو در بیارن همیشه ما صدر جدول بودیم. یک کتابی داره مرحوم علامه سید جعفر مرتضی رحمت الله علیه درباره شیخ مفید، یک رساله کمتر از 200 صفحه‌ایه، اونو ببینید. یه کتابی هم مرحوم شیخ محمد رضا جعفری رحمت الله علیه داره به اسم طقوس و شیعه الامامیه که ترجمه شده اخیراً، یعنی مراسمات شیعه. سالی یه دو سه باری سر قدیر و محرم و اینا پوست ما رو میکندن، 17,000-20,000 سر میبریدن. یه باری حکومتی پیدا شده به اسم صفویه و مذهب رسمی که دیگران همیشه تو این 1400 سال مذاهب دیگه رسمی بوده. امام صادق زنده بوده، بوده. منصور دوانیقی به مالک ابن انس میگه تو یه کتاب بنویس مردم از تو تبعیت کن. حکومت ها هستن که مذاهب رو تقویت میکنه و تداوم یک مذهب حتما به هنر، به معماری، به شهرسازی، به دارایی‌های فرهنگی، به نسخه‌های خطی، به این چیزهایی که متأسفانه کم ما بهش توجه داریم. ما از لحاظ فرهنگی به شما عرض می‌کنم در حدود 100 سال اخیر جزء بی‌فرهنگ‌ترین دوره‌های شیعه هستیم با امکاناتی که داریم در 100 سال اخیر. یعنی دیگران ما رو توف و لعنت خواهند کرد که شما این همه امکانات داشتید، قد دوره قاجار هم کار نکردید. دیگه نمیگم صفویه، صفویه یه میدون امام تو اصفهان دار. این میدون امام فقط مهندسی نیست که، اون فضای آرامشش، اون مساجدی که داره، ما بیخیالیم. وزیر ارتباطات ما دغدغش برای یک شبکه مجازی انقدره که اگر من دارم اصلا نمیگم اختلال ایجاد کنن نکنن، اصلا من رب ندارم، اصلا اختلال نکنن بکنن، دغدغش اینه یه روزی 5 میلیارد جریمه میکن. کاش این دغدغه رو سردمداران داشتن برای مسائل فرهنگی، هم روزی 5 میلیارد. اگر داره یکی به فرهنگ اصیل یک ملتی که 1400 سال کوبیدنم اینقدر غیرت نشون میداد در دولت اسلامی. خب آقا اگه دولت پهلوی هم بود وزیر ارتباطاتش میتونست بگه برای فلان فلان 50 میلیارد در روز جریمه میکنه اختلال بشه. بندم نمیخوام بگم اختلال بشه اصلا، اصلا بگیرن 100 میلیارد بگیرن، من که نمیخواد بگیری. این غیرتی که به او داری تو باید نسبت به فرهنگ تشیع، فرهنگ اهل بیت این غیرت رو میداشتی. حالا که حکومت داری، تقریبا سلاطین مهم اهل سنت به این توجه دارن، صفویم در بین شیعیان به این توجه داشتن، تو بخش معماری قاجار توجه داشتن. بعدش دیگه ما بیخیال شدیم رفت. یعنی اگه الان به من و شما بگن تو این 40 سال اخیر، من در بین مسئولینم گفتم تو 40 سال اخیر شما چه کار هنری مهمی کردید که 200 سال پیش 300 سال 200 سال بعد 300 سال بعد به عنوان هنر شیعه، فرهنگ تشیع در عصر جمهوری اسلامی قرن آخرای 15 آخرای 14 و اوایل 15 1399-1400 اینا 200 سال بعد بیان ما رو نگاه کنید چی داریم برای ارائه؟ کجاست؟ اینی که بگم هیچ کاری نشده خیلی بی‌انصافی، یه کارهایی شده ولی فردیه، بعضیش هم نمیتونم بگم چون جنبه امنیتی داره، چون اونم مال یه عده خاصی از بعضی از مسئولان ماست که سرانی سلام بگم اون یه نفر چه کرده تو مثلا میراث فرهنگی تشیع. اما به نسبت که یه حکومت بسیار عقبیم، نه ما مطالبه داریم نه اون که مسئوله. اون که مسئوله اینستاگرام و کلاب هاوس و اینا، من نمیگم اونا رو ببندن و آقا اصلا تقویت کنیم، اصلا نمیدونم ولش کن، روزی 500 میلیارد جریمه کن ولی اون غیرت رو اینجام به خرج بده. الان شما برو تو خیابون تو همین مناسبات اخیر، حکومت نسبت به مسائل و مناسبات وظیفه داره. مثلا ماه مبارک رمضان، قبلش فاطمیه، حکومت ها هستن که کلونی می سازن، حکومت ها هستن اجتماع می سازن. تو اون فاطمیه ما اینو توضیح دادیم که یکی از دغدغه های زهرای ازهر سلام الله علیه که اگر حکومتی بعد از پیغمبر بیاد تمام سنت پیغمبر رو تمامش رو میبره در یه دستگاه دیگری ترجمه میکنه و یه چیزی دیگری میشه. و این کارو کردن. جهاد فی سبیل الله تبدیل میشه به قرارداد، این که ما میریم یه جا رو فتح میکنیم، قرارداد میدونیم سالی 1000 دختر زیبا برای ما بفرستید به اسم دین، به اسم اسلام. حکومته که با قدرتش میتونه اذهان رو جابجا کنه، مسئله رو از مسئله اساسی مردم ببره مسئله درجه دهم کنه، مسئله درجه دهم مسئله اصلی مردم کنه. 5 سال پیش شما مرغ مسئله اساسیتون نداری، الان هست، حکومت این کارو میکنه. حالا در پس اینکه مرغو میکنه مسئله اصلی مردم بیورزه است یا میخواد یه چیزی که مسئله اصلی مردم رو ببره مسئله دهم کنه، حواس شما رو ببره اینجا اونجا یه کار دیگه بکنه، باید بررسی کرد. 50 سال بعد معلوم میشه، 40 سال بعد معلوم میشه، اسناد باید همه از طبقه‌بندی خارج بشه تا معلوم بشه، اصل و فرع رو جابجا کنه. مثلا تو 25 سال اخیر یه عالمه مذاکرات صورت گرفته، اینی که آب خوردن مردم هم به مذاکرات بسته شد فعلا خوبه، بعد این ور خوبه اون ور کار ندارم. این توانایی حکومته که با رسانش میتونه یه مسئله ای رو که مردم بارها میدیدن، تعلیق ما چند بار قبلا خودمون خود تعلیقی داشتیم، این یهو بشه مسئله شماره ای که مردم اصلا مردم رای گیریشون رو این حساب بشه یا نشه، زندگی مردم بهش این کار حکومته. این حکومت میتونست و میتونه استقرار رو مثلا اول مردم کنه، تشویق کنه. بحران جمعیت به راحتی میتونه این رو تبدیل به ارزش کنه یا ضد ارز. بنده یادم دوران دانش آموزیم 4 تا فرزند بودیم ما. من روم نمیشد تو کلاس بگم من بچه سوم خانواده 6 نفرم، یعنی 4 تا بچه داره بابام. انگار که بابام رفته خلاف شهر کرده این بچه ها به دنیا اومدن. چون حکومت این کار ضد ارزش کرد. و امروز توش مونده، یه فاجعه داره رخ میده و هنوزم دنبال این نیست اصلاحش کنه. اگر میخواست اصلاحش کنه میشد مسئله یک مردم. حکومت خیلی مهمه. تو یه جمله به شما عرض کنم که فضای بحث نره به این سمتی که بگم آقا این شبها دارن سکولاریزم رو تئوریزه میکنن. همه این حرفا رو میزنن ولی بازم میگم امامت صرفاً مسئله سیاسی نیست، این خیانت به امامته. ولی مهمه، بله حتما مهمه، ولی فقط این یه مهم نیست، فقط این یکی مهم نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه شنیدید دیگه، منبر میرفت در مسجد بعد محکم میکوبید به صورت خودش. خوشمون یه آدمی که در آرامش، در تقوا، در توحید، در عزت نفس، مثل امیرالمومنین داریم، اصلا نمونه داریم، چه بلایی باید سر او بیارن که اینطوری شور داره، حرارت داره، جلز بلز میکنه رو منبر، داد میزنه، گریه میکنه، به صورت خودش میکوبه. هر کی نبود تو باغ اون روز نگاه میکنم گفت ببین قارت های سپاه نامنظم معاویه زیاد شده، مردهای امیرالمومنین رو تضعیف کرده، عملا جنگ هیبریدی آغاز شده، یعنی یک جنگ ترکیبی، ایجاد ناامنی، قارت اموال عمومی، کشتار مردم، ارعاب، ارهاب، برای اینکه مردم دست از حکومت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بردارن. این رفتار قارات معاویه برای دزدی از حکومت امیرالمومنین نبود، برای دل کندن مردم از امیرالمومنین و احساس ناکارآمدی حکومت حضرت برای براندازی بود، به جای جنگ ترکیبی بود. حالا میگم هی میکوبید به صورت خودش، اگه کسی نمیدونست میگفت نگاه کن داره برای شکست اینجوری جلز ولز میکنه. حضرت قسم خورد به خدا سوگند اگر این حرارت رو در من میبینید برای اینه که چون میدونم اگر شما مقاومت نکنید سفها میان حاکم میشن، اگر سفها میان حاکم بشن شما رو برده میگیرن. یعنی خودش که حاکم شده رو عرشی میبینه و مردم رو حیوان، برده، غلام زرخرید. اصلا نیاز نمیدونه کسی پاسخ بده، هر کاری دلش بخواد میکنه، همیشه دو قرتونیمش باقیه، شما رو ذلیل میکنن. فرمود من که میرم، شما ذلیل میشید. یه پدری چطور اگر ببینه پسرش داره شوخی میکنه رفته رو دوتا پنجه پاش رو پشت بوم، لبه هره پشت بوم داره به پر میکنه، جلز بلز این بابای براش، خودش که سالمه اونو میبینه داره سقوط میکنه. حضرت فرمود بیچارتون میکنن، سوارتون میشن، ناموستون رو غارت میکنن، عزتتون رو میگیرن. این مهمه. ما در اون بحثای فاطمی توضیح دیم زهرای عطر یکی از دلایل این که وایساد جلوی جریان سقیفه این بود که این حکومت مهمه دست کی باشه. کمان که انتخابات مهمه. الان شماها، من به اون کسی که رأی میدم 5 روز دخترمو میذارم ببره مسافرت، بهش اطمینان میکنم، خونه رو میفروشم بدم دستش، چند صد هزار میلیارد بودجه عمومی و ناموس و کل مملکت رو میدیم دست یه نفر. اینم نیست که من این کارو نکنم چون بقیه این کارو میکنن، بالاخره ناموس کشور دست یه نفر میفته. حالا چه من بشینم کنار چه نشم، چه دخالت کنم چه نکنم، آدم به کی اطمینان میکنه؟ خیلی مهمه. لذا بحث حکومت بیش از حد مهمه، اما لازم نیست برای این بحثی که اینقدر مهمه. واضحه من الان یه خونه‌ای به نام خانواده ماست، این دارایی ماست، اینو بفروشم میدم دست یه دونه از این نامزدها، خداییش دزدم دست بعضی از اینا نمیشد، گربه محلمونم نمیتونم دستش بدم. حالا 700 هزار میلیارد بودجه عمومی میدیم دست نفر، حالا بگم من نمیدم، بقیه که رای بدن میدن دیگه. همه فرهنگ و همه اقتصاد و همه عزت و همه رو میدن دست اون، به کی باید؟ خیلی مهمه. اما این مسئله که انقدر مهمه لزومی نداره ما نبوت و ولایت و همه رو کوچیک کنیم بگیم فقط حکومته. حکومت خیلی مهمه ولی ولایت اهمه، یکی از شاخه‌های مهمه ولایت، مسئله حاکمیت سیاسی که خیلی هم مهمه. ما اون پنجشنبه اونجا توضیح دادیم به اندازه‌ای که فرصت داشتیم. اونجا توضیح دادیم که وقتی حاکم مردم رو آدم حساب نکنه، ادبیات اینه، مرجع علل اطلاق شیعه میرزای شیرازی نامه میزنه برای شاه قاجار ناصرالدین شاه. میرزای شیرازی مرجع علل اطلاق شیعه است، ما امروز اینطوری مرجع علل اطلاق نداریم، تقسیم شده مرجعیت در چند مرجع، دو سه نفر. تقریبا همه قدرت دینی تشیع امروز در دنیا دست دو سه نفر، اگه دست یه نفر بود خیلی متفاوت بود. میرزا یه نفره، نام میزنه به ناصرالدین شاه. خب قدرت رو ببینید، اتابک صدر اعظم جواب نامه رو میده، میگه عریضه شما رو، عریضه میرزای شیرازی، فرمایشه نه عریضه، به خاک پای سلطان، یعنی نامه شما رو گذاشتیم کف پای سلطان، شأن نامه مرجع علل اطلاق شیعه زیر پای شاه. اونجا ارو نسخه خطیش خوندم من تو اون پنج شب فاطمی، یه عریضه شما رو به خاک پای سلطان، ارواح العالمین له الفدا رساندیم. سلطان ارواح العالمین له الفدا. شما یک مورد پیدا کنید که علمای اون عصر اصلا جای اعتراض نداره، قدرت اینه. حالا الان ما خیلی معترضیم به این که با آرمان ها فاصله داریم، ولی حداقل به ظاهرش هم شده این ادبیات شکسته شده دیگه، همچین ادبیاتی نداریم راجع به کسی بگن ارواح العالمین له الفدا. اخیراً رهبری صحبت کردن، گفتن خداوند عرض ارادت ما رو به خاک پای سلطان عالم قریب این از اون حضرت بقیت الله برسونه. این ادبیات فرق کرده دیگه، قدرت ادبیات تغییر میده. هیچ کس اونجا اعتراض نمی کنه. اگر شما برید ردشو بگیرید در نسخه خطی اون زمان، عرفه که وقتی راجع به سلطان حرف میزنن میگن ارواح العالمین له الفدا. قدرت خیلی مهمه. این فرمایش امیرالمومنین ما امروز میبینیم، فرمایش سوارتون میشن، بس مهمه. خب بس این جمله معترضه بس بود، چون احساس میکردم ممکنه عزیزانی 20 شب بحث رو گوش بدن، بگن این بحث ها خلاصه تبریزه کردن سکولاریزم بود. نه خیر، سرجاش خیلی مهمه، ولی هر چیز مهمی تنها چیز مهم نیست. ما زبونمون مو در آورد. در روایات ما هست الفقیه کل الفقیه، دین شناس اون کسی است که نه مردم رو ناامید کنه نه مغرور و مطمئن به نجات. یعنی روایات خوفی رو فقط بگی شدت عذاب، معنا چند تا روایت از عذاب بگم همه پس میافتیم، فقط اینو بگه میگه این دین رو نفهمیده. یعنی انحصار در چیزی، خوف ما ایمال جزء دین نیست. چرا صدها آیه در قرآن داریم، اصلا بعضی آیات قرآن ترجمهش بخونید شب خوابتون نمیبره. فقط هم عبادات روایات شوقی رو بخونیم، همه عباداتشون رو میذارن کنار، میرن میرن شلنگ تخته میندازیم. نه اون نه این، هر دوه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من یه جوری به خدا امید دارم، گویی همه جن و انس همه عباداتشون رو من انجام دادم، که بالاتر از این حرف از خودش داره با ادبیات ما صحبت میکنه. از من ضربت او یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیام، با ادبیات از تواضعش با ادبیات ما که صحبت میکنه. البته نسبت به حضرت حق خودش همینقدر بدهکار میبینه. از اون طرف انقدر خوف دارم، انقدر خوف دارم از عذاب الهی که انه بنزه همه جن و انس گناه گردن من. دوتاش با هم گرفتاری ما اینه، انحصار یکی جو بولد میکنم چه رها میکنن. اون مردم اون روزگار اینجوری خیال میکردن که سیاست امام باید کار سیاسی بکنه فقط. مثلا امام میخواییم چی کار؟ یا تشکیل حکومت بده. این نگاه دیگه زین العابدین سلام الله علیه براش جذاب نیست و به عنوان شبهه باید سیره امام چهارم تا امام هشتم پاسخ بده، که این امام چهارم تا امام هشتم هر کی از والدش قهر کرد از امامزاده ها قیام کردن جز خود امام. حالا دقت کنید، چون کم میاره تمام قیام های امامزاده ها که بعضا ربطی هم نداره به سیره امام و یه جوری مربوطش میکنه به سیره امام، هماهنگ شده بود از قبل. من نمیخوام بگم هیچ کدوم هماهنگ شده نبود، ولی اکثریتش هماهنگ شده نبود. تاریخ خیلی کار سختیه کسی بخواد اینو اثبات کنه. چرا این حرفو میزنه؟ چون بعد از این شبهه رو پاسخ بده. اگر مسئله یک با فاصله تنها مهم امامت سیاسیه، امام چهارم تا امام هشتم چه کاری کردن برای رسیدن به سیاست؟ دیشب عرض کردم کارهایی کردن، ولی اون کاری که مد نظر اون جریانه که شمشیر بگیره بیفته و سر حتما یه انقلابی بکنه، که این کار مهمه، فکر کنه فقط این کار مهمه، بعد میشه زندگی چند امام ها میشه شبهه. پنج تا امام ها باید شبهش رو پاسخ بدیم که اینا چرا نشستن، چون خواه نگاهت غلطه. لازم نبود برای مسئله درست، برای تشکیل حکومت اسلامی، برای نهی از منکر، لازم نبود شما آسمون رو به ریسمون ببافی همه چی رو بنجه گیر کن نمیتونی جواب بدی. اگر امامت صرفا یه مسئله سیاسی بود چه ربطی داشت که امام رضا بفرماد هر اینا نشستن تو مرو تو مسجد راجع به امامت حرف میزنن؟ اینا میفهمن مسئله سیاسی رو دیگه میفهمن. مسئله سیاست رو بزرگانی از تشیع با این نگاه غلط از امامت فاصله گرفتن و تبلیغ هم میکردن. و این تفکر از نظر بنده روی دوم سقیف است. محدود کردن امامت به یه بُعد ولو بُعد مهمی، مثل این میمونه که شما برای اینکه من و جونم رو حفظ کنی کبدم رو حفظ کنی، آقا قلب و مغزم باید بپای، حالا دستم قد بشه زنده میمونم، پام قد بشه ولی بی کبد نمیشه، ولی بی قلب و مغزم نمیشه دیگه. یکی رو صفر بگیری بعد نمیتونه حل کنه مسئله رو. ها حتی یهو لازم ببینیم بگیم پیغمبر اگر بعثت فرموده بحث من کجاست اشکال؟ انحصار. این بعثت سیاسیه، بعثت سیاسی اجتماعی فرهنگی معنویه، دنبال هدایته. برای هدایت هر ابزار مهمی استفاده میکنه، قطعا حکومت ها برای هدایت خیلی مهمه، ولی اون اومده هدایت کنه نه ریاست. گرفتار انحصارسازی هستیم. نگرش ما تغییر میکنه. برای ما امروز عده‌ای مسائلی درست میکنن، اینا میشه اصول اسلام. اصول اسلام رو امروز کسی نمیتونه بولد کنه. اصول اسلام هست، ما باید بفهمیمش، درکش کنیم، خیلی باید توجه کنیم. کلام آخرم باشه، بس فردا ادامه میدم. امروز بیشتر خواستم رفع شبهه از در واقع دفع دخل مقدر کنم تو ذهنها، که این بحث مهم هست. گیر ما جای دیگه است، گیر ما در انحصار سازیه. امروز مشکل کمبود جمعیت داریم، بگیم پیغمبر آمده برای اینکه مشکل کمبود جمعیت حل کنه. امروز مشکل کار و مثلا رونق تولید داریم، بگیم امام زمان میخواد بیاد رونق تولید رو حل کنه. نه اینکه اینا چیزای کوچیکیه، ولی دین یه مسئله کلانه. امام زمان و پیغمبر فقط مال جمهوری اسلامی نیست، مال همه بشریت، مال همه قرونه. چند بار جا داره که امام زمانو ببریم تو شابلون رونق تولید؟ بعد سال دیگه، دو سال دیگه اگر حضرت آقا شعار سال عوض کردن چی میخواییم جواب بدیم؟ بعد بگیم ایشون هم تشخیص نداد که دیگه کار اصلی امام زمان رونق تولیده. حتی بزرگواری فرموده امام زمان نمیاد برای اینکه اتحادات درست کنه، میاد رونق تولید درست کنه. که اون کشورهایی که رونق تولید دارن امام زمان میخوان چی کنه؟ نه رونق تولید مهم نیست، خیلی مهمه. معلومه که اگر ثروت دست یه عده‌ای بیفته پدر بقیه در بیارن بده، معلومه که حضرت میاد برای عدالت. ولی امام زمان ار واونا فدا که امیرالمومنین فرمود افضل از نه فرزند، بین نه فرزند سیدالشهدا که امام میشه اون افضله، صرفاً این که بیاد رونق تولید درست کنه نیست. اینا ظلم به امام زمان ار واونا فدا، ظلم به مبانی دینی ما. تحقیر دینه. این شبیه همون کاریست که در 100 سال پیش روشنفکران زبون کتک خورده از غرب برای اینکه اسلام از اون غرب عقب نیفته، هر کشفی که در غرب صورت میگرفت یه آیه پیدا میکردن اسلام هم اینو خواسته بگه. یه زمانی زمین رو صاف در نظر می گرفتن که خورشید دورش می گرده، علمایی سعی می کردن آیات قرآن رو تطبیق بین کنن که از علوم روز عقب نمونه. کپلر، کوپرنیک اینا آمدن این چیز دیگه گفتن، دوره یه درستن دین رو تکون دادن که با این عقب نمونن. تفسیرهای علمی رو ببینید، آقای بازرگان و آثارش رو ببینید، اینا مال آدمایی است که خود کمبینی داشتن. برای اینکه کم نیارن از غرب، سعی میکردن حرفای روز غرب رو یه جور در آیزوات پیدا کنن. بعد خود اون غربی ها 20 سال بعد ازش عبور میکردن. دین اومده ما رو هدایت کنه، بنده بشیم. برای بنده شدن ما و دیگران خیلی چیزا لازمه، از جمله حکومت. اما تقلیل دادن و تنزل دادن اصل دین به یک بود، این هم با ادله ما سازگار نیست، هم باب بازیگری با دین رو باز میکنه. یادتونه چند سال پیش عبدالله عربستان مرد، یه عده شروع کردن به تطبیق این عبداللهی که در وقت میمیره این، خب الان چند، 5 سال 6 سال گذشت. یکی حتی گفته بود که من امام صادق سلام الله علیه بیکاره که هی از این علائم زور بگه. نه با امام صادق بیکار نیست، ولی شما چطور دلیل داشتی که تطبیق کنی که این عبداللهی که در اون روایته، به فرضی که اون روایت روایت باشه، به فرضی که اون روایت اراده جدی مولا باشه، به فرض این که اون یک قضیه خارجی راجع به یک مسئله زمان خود امام نباشه، این عبدالله ما این تطبیق را کجا آوردی؟ حالا الان یکی بیاد یقه شما رو بگیره بگه امام صادق مثل که بیکار بود، چون شما گفتی که امام صادق فرمودی، منظورم ملک عبدالله عربستانه. چند بار در این 50-60 سال اخیر همه دین و یه عده خرج یه نفر کردن با رمل و استرلاب و شانس و حدس و تکبیار و پالامپولون پیلیش، اینجور دین که اینطوری نیست. حدسی یه روایت ایجا گیر بیار این منظورشونه. فلان 6 سال گذشت، حق نداره که یقه ما ریش منه بگیده بگه فلانی تو 6 سال پیش من نگفتی این علام زور حضرت، پس کو امام صادق چی شد؟ دروغ گفته؟ نعوذ بالله. کی به شما اجازه داد که اینجور رو هوا تطبیق کنی؟ بعد فکر کنیم مردم فراموش کردن اونو دیگه. حالا میریم سراغ رونق تولید. از بدبختی های دوره غیبت همینه. وای به حال ما و اینکه دینمون از کی داریم میگیریم. خواسته و ناخواسته با ما بازی میکنن. توپ فوتبال اندیشمندانیم. اینا بدبختی های دوره غیبت. رضا آدم باید با وسواس فکر رو انتخاب کنه، از آدم مطمئن بگیره، نه هر ریش سیاه جوون تازه به دورون رسیده ای. بسه وقت گذاشت. صلوات بر رحمت کنید. خدایا روزی کن در دوره حیات ما صاحب ما رو به ما برگردان. در مسیر زندگیمون از سربازان راستین اون حضرت برای اسلام، بالاخره یه وقتی بوده در این عالم که اگر کسی گرفتار میشد میرفت یه جوری به وکیل امام، به خود امام دسترسی پیدا میکن، عقایدش عرضه میکن. ما حجت داریم در روزگارمون، ولی چون دسترسی به یقین نداریم و احتمال خطا داریم، چوب شاید نخوریم چون حجت داریم. خیلی باید دقت کنیم، با وسواس، با دقت. باب این حرفا رو باز کنید، شارلاتان ها میان میگن امام زمان اومده رفته، پسرش الان داره، یعنی ماجراهایی هست الان تو دنیا. فقط اون ادعاهای ما که عبدالله عربستان مرتشی شد که یه دما زرنگترن، چهار تا میذارن روش امام زمان تولید میکنن. امروز در حوزه علمی جذب داریم نسبت به اون احمد الحسنی ها. دین و اینجوری سوس تحویل مردم به دیگران میان ازش سوء استفاده میکنن. خدا انشاءالله روزی ما کنه که امام زمانمون بود و نبود ما براش فرق کنه. بعضی شبا من به این فکر میکنم که اگر امشب من سر بذارم و صبح بلند نشم، اصلا برای امام زمانمون فرق میکنه؟ یک قدمی براش ور میدارم یا نه خوشحال میشه از این که یه گناهکاری هر روز داشت گناه میکرد، مرگش باعث شد گناهش کمتر بشه. آیا تو مسیر سربازی او حرکت میکنیم یا نامه اعمالمون به او عرضه میشه و مرگ ما از این جهت خوشحالیه که بیشتر از این سقوط نکرد. اگر کسی نگرانه این که ببینه به درد مولا میخوره یا نه، برای توسل باید بره به در خانه اون آقایی که مولا به او تکیه کرده بود، روش حساب کرده بود. یوم ابو الفضل استجار به الهدا، خورشید هدایت به او تکیه کرده بود، روش حساب کرده بود. نه فقط سید الشهدا روش حساب کرده بود، لشکر رو او حساب کرده بود. می‌رفتن می‌زدن به خط دشمن، اگر محاصره می‌شدن می‌گفتن اغثنی یا عباس، به داد ما بره. می‌رفت محاصره رو می‌شکست، اینا رو برمی‌گردون. هم سربازان و لشکریان حضرت به او اعتماد داشتن و تکیه کرده بودن، هم خود سید الشهدا روش حساب کرده بود. این بچه ها طعم ترس نچشیده بودن تا وقتی عمو بود. شب عاشورا دامن خیمه رو که بالا می زدن می دیدن نگهبان قمر بنی هاشمه. تا وقتی او بود امید این که آب به خیمه ها برگرده بود. به رباب دلداری می دادن به زودی عمو با آب بر می گرده. ردخور نداره، روش حساب میکردن. گاهی آدم آقا خجل در یک ماجرایتون وظایفشو انجام نمیده، اما امام صادق به او یه جمله‌ای فرموده، به به از این مدال پر افتخار. من نمیدونم آیا خداوند در قیامت به انبیا همچین سخنی میگه یا نه. روایت صحیح السنده که امام صادق علیه السلام به قمر بنی هاشم در زیارتش فرمود من شهادت میدهم. امام عالم وجود حضرت صادق فرمود من شهادت میدم انت اعطیت غایت المجهود، تو تمام تلاشی که میشد رو انجام دادی و نهایت المعمول، آنچه آرزو کسی داشت بتونه انجام بده. برای کدام معصومی همچه شهادتی میشه داد؟ کسی که خطا نکرده شرمنده نیست. ولی از یه طرف به کسی که خیلی امید ببندن و ناکام بشن خیلی دلسوزی داره. این سرشکستش کرد. برای همین من میدان رفتنشو عرض نمی کنم، اگه خواستن میگن. یه لحظه ای شد که با شتاب داشت می اومد، دست ها افتاده بود و داشت می اومد، اما یه لحظه دیدن فوقف العباس متحیرن، دیگه این تن بی دست به سمت خیمه ها رفتن نداره جز این که بچه ها ببینن اذیت بشن، احساس ترس کنن. کسی باورش نمیشد. من گشتم در مقاطع، هر کی خواسته بره میدان شاید ودا کرده، قمر بنی هاشم ودا نکرده. اصلا فکر نمی کردن عمو میره بر نمی گرده. دختر سید الشهدا به بچه ها وعده داده بود این بار عمو رفته. فوقف العباس متحیرن، خدایا به این حیرت قمر بنی هاشم ما رو در این دنیا از زیارت اماممون ناامید نکن. خدایا به یأس قمر بنی هاشم، ما رو در صحنه قیامت و محشر مایوس نکن. آقای دو عالم وقتی رفت یه کاری کردن با عباس که یقین کنم از جا بلند نمیشه. من دهنم بسته است، هر روزه ای نمیتونم بخونم. فرصت ندادن به نظر بنده که دم آخر مولا رو ببینه، کاری کردن یقین کنن تمام شده. برای همین وقتی مولای کونین حضرت حسین رفت کنار حلقمه، بان الانکسار و فکر بالای سر علی هم بیچاره شد نشست، ولی به اون بدن که دیگه چیزی از او باقی نمونده بود وقتی نگاه کرد دست به کمر گرفت. الان انگسر و فهمید